به نام الله معلم انسان و پرورنده عالمان، با سلام به شیفتگان علم و فضیلت و با درود به سالکان راه کمال و معنویت برنامه من را آغاز می کنیم. امید آنکه با شناخت مردان بزرگ و چهره های تابناک تاریخ اسلام، توانایی گام زدن در راه دشوار و پررنج کمال را شیخ بهایی در علوم گوناگون به سان دریای مواجی است که از هر سو تا کرانه های بسنور کشیده شده است. جهت دست یافتن به عمق این اقیانوس عظیم و درک گستردگی آن، شناگرانی بس ماهر و چیره دست ضرور است تا ساحل نشینان را به اندکی از آنچه خود یافتند آگاه سازند. شیخ بهایی به سیر و سیاحت علاقه ای وافر داشت. بسیاری از آنچه او در سفر آموخت هرگز نزد هیچ عالمی در حضر نیاموخت. وی علاوه بر مسافرت‌های دوران کودکی و جوانی به همراه پدر، یعنی از بعلبک به جبل عامل در طفولیت، سفر به ایران و خراسان و سرانجام سفر به مکه و بحرین در 30 سالگی، پس از مرگ پدر نیز سفرهای زیادی کرد. من جمله می توان از مسافرت او به عراق، شام، مصر، دمشق، حلب، آسیای صغیر و بیت المقدس نام برد. در بیشتر این سفرها لباس درویشی به تن داشت و ناشناخته سیاحت می کرد. صاحب خلاصة الاثر می نویسد: هنگامی که در مصر بود با استاد محمد ابن ابوالحسن بکری ملاقات کرد و وی او را بزرگ می داشت و در میان آن دو مشاعره می رفت و سپس به قدس رفت و رضی ابن ابوالطیف مقدسی حکایت کرد که وی از مصر می آمد و جامعه جهانگردان در برداشت و خیشتن را پنهان می کرد و فروتنی می نمود و از مردم کمال انزوا را داشت. عده‌ای که از وجود او اطلاع پیدا کرده بودند برای کسب حدیث به محضرش حضور می یافتند. من هم با تمنای بسیار از او خواستم تا به محضرش حضور یافته بهره‌ور شوم. بالاخره پس از اصرار و ابرام فراوان با شرط پوشیده ماندن این امر اجازت یافتم و علم هیئت و هندسه را نزد وی آموختم. پس از آن شیخ بهایی به دمشق رفت و در محله خرابه میهمان یکی از بازرگانان گردید و در همانجا حافظ حسین کربلایی با وی ملاقات کرد و اشعارش را نوشت و نیز در منزل همان بازرگان با حسن بورینی از فضلای مشهور دمشق ملاقات نمود. در مجلسی که او و عالمان دیگر دمشق حضور داشتند، مطالبی را به 3 گونه مختلف بیان کرد که گونه ای را همه فهمیدند و گونه ای را تنها بورینی درک کرد و نحوه 3 که حتی بورینی هم نفهمید. بورینی که تا آن وقت گمان می کرد که وی جهانگرد بی اطلاعی است، ناگهان از جا برخاست و شیخ را در بغل گرفت و گفت: اگر بهاءالدین حارسی باشد که جهانی را به حضور خود متوجه ساخته، تو خواهی بود. آنگاه شیخ از او خواست که حضورش را در دمشق مخفی بدارد تا وقتی که از آنجا بیرون رود. پس از آن شیخ بهایی به حلب رفت و با شیخ عمر عرضی ملاقات کرد و با او در زمینه‌های گوناگون مباحثه نمود. زمانی که وی در حلب به سر می برد، مردم جبل عامل از وجود او آگاه شدند و گروه گروه به ملاقات او شتافتند. از این رو ترسید که کارش آشکار شود، لذا از حلب خارج شد. صاحب سلافة العصر می گوید که شیخ 30 سال سیاحت کرد و به دیدار دانشمندان بسیار رسید و سپس به ایران بازگشت و به تألیف کتب پرداخت و آوازش در جهان پیچید و علما از هر دیار نزد وی می آمدند و بهره می گرفتند. البته چون شیخ به ایران بازگشت، باز هم از سیر و سیاحت غافل نماند و مسافرت‌های چندی نمود که از همه مشهورتر سفری بود که پیاده از اصفهان به مشهد رفت و بنابر آنچه خود شیخ در کتاب کشکول ذکر کرده، مدتی در تبریز بوده و چندی در کاشان و مدتی هم در هرات به سر برده است. سید عزالدین حسین ابن سید حیدر کرکی که از شاگردان بنام او بوده، در یکی از اجازات خود می نویسد: من مدت 40 سال در سفر و حضر همراه و در خدمتش بودم و به من علاقه خاص داشت و همواره با آراستگی ویژه‌ای که منحصر به او بود با من رفتار می کرد. در سفر زیارت ائمه عراق علیهم السلام در بغداد و کاظمین و نجف اشرف و حائر شریف حضرت سید الشهدا و سامرا، بسیاری از احادیث را از جنابش بهره ور گردیدم و در سفری که از اصفهان پیاده به مشهد مقدس مشرف شد، همراه شیخ به عتبه رضویه مشرف شدم و در جبار روزه مطهره تفسیر فاتحه را از تفسیری که به نام عروه الوثقا تألیف کرده و در دو شرحی که بر دعای صباح و دعای رؤیت هلال صحیفه سجادیه مرقوم داشته استفاده کردم. سپس به اتفاق او به هرات که پیش از این او و پدرش شیخ الاسلام آنجا بودند رفتیم. سپس به مشهد مقدس بازگشته از آنجا عازم اصفهان شدیم. به هر حال شیخ بهایی در مسافرت‌های خود در ضمن سیاحت به تعلیم و تعلم اشتغال داشت و گفتند هنگامی که او در سرزمین قدس به سر می برد، صحیح بخاری را که از کتب مهم اهل سنت است نزد محمد ابن عبداللطیف مقدسی آموخت. شیخ بهایی دانشمندی بزرگ بود و به همه علوم زمانش آگاهی داشت. دید او چنان گسترده و دقیق بود که گویی بر فراز بلندترین قله‌ها ایستاده و با دقیق ترین دوربین‌ها به جهان می‌نگرد. بینش وسیع او موجب شده بود که حقایق مکاتب مختلف را درک کند و به همه آنها ارج بنهد. او مشربهای گوناگون فکری، علمی و عملی را آموخته بود و در باره بسیاری از آنها به دقت و درستی سخن گفته بود. از این رو فرقه های مختلف و گاه متضاد او را به خود نسبت داده و می دهند. درویشان او را صوفی می دانستند. عده‌ای از اهل سنت او را سنی مذهب و علمای شیعه همگی او را عالم و عارف شیعی می دانند. آنچه مسلم است و از آثار و تعریفات وی برمی آید او شیعه بوده، زیرا گذشته از آن که او و پدرانش همگی از دیار شیعه پرور جبل عامل بودند و هجرتشان به ایران نیز از آن جهت بوده که کشور ایران در آن دوره مأمن عالمان شیعی بوده، وی به حق یکی از عمودهای پرتوان خیمه تشیع در عصر صفویه بوده است و نوشته های فراوان و عمیق او در زمینه های فقه و اصول و تفسیر و عبادات و شیوه استناد و استدلالش در آنها تماما گویای صادقی در این باره است. اما در باب تمایل وی به تصوف و عرفان شکی نیست. لکن او نخستین کسی است که در عصر صفویه شریعت و طریقت را با یکدیگر جمع نمود و سیر و سلوک عرفانی را در جاده مقدس شریعت قرار داد و به انحاء مختلف مواردی را که در مشرب صوفیان طریقت از خط شریعت خارج گردیده مورد انتقاد قرار داد. پس از او نیز دانشمندان بسیاری در جهت الفت میان عرفان و فلسفه از یک سو و شریعت مقدس از سوی دیگر کوشیدند که از همه مشهورتر صدرالمتالهین شیرازی شاگرد معروف شیخ بهایی بود که انشاءالله درباره نقش شگرف او در تحول علوم اسلامی در آینده سخن خواهیم گفت. بنابراین انتصاب شیخ بهایی به تصوف به خاطر روحیه عرفانی و خلق و خوی صوفی منش او بوده است. به جاست در اینجا یکی از اشعار زیبای او را که هم حاکی از روحیه عرفانی او و هم بیانگر تفکر شیعی وی است برایتان بخوانی. دلا تا به کی از در دوست دوری، گرفتار دام سرای غروری. نه بر دل تو را از غم دوست دردی، نه بر چهره از خاک آن کوی گردی. ز گلزار معنی نه رنگی نه بویی، در این کهنه گنبد نهایی نهویی. تو را خواب غفلت گرفته است در بر، چه خواب گران است الله و اکبر. چرا این چنین عاجز و بی‌نوایی، بکن جستجویی بزن دست و پایی. سؤال علاج از طبیبان دین کن، توسل به ارواح آن طیبین کن. دو دست دعا را برآور به زاری، همین گو به صد عجز و صد خواستاری. الهی به خورشید اوج هدایت، الهی الهی به شاه ولایت، الهی به زهرا الهی به سبتین، که می خواندشان مصطفی قرة العین. الهی به سجاد آن معدن علم، الهی به باقر شه کشور حلم، الهی به صادق امام اعظم، الهی به اعزاز موسای کاظم، الهی به شاه رضا قائد دین، به حق تقی خسرو ملک تمکین، الهی به حق نقی شاه عسکر، بدان عسکری که از ملک داشت لشکر، الهی به مهدی که سالار دین است، شه پیشوایان اهل یقین است، که بر حال زار بهایی عاصی سر دفتر اهل جرم و معاصی، که در دام نفس و هوا افتاده، به لهو و لعب عمر بر باد داده، ببخشا و از چاه هرمان برآرش، به بازار محشر مکن شرم سارش، برون آرش از خجرت روسیاهی. الهی 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 الهی. شیخ بهایی نه تنها در علوم متداول سخت متبحر و صاحب نظر بود، بلکه در زمینه‌های عملی و مهندسی نیز چیره دست و سحرآفرین بود و کارهای شگفتی نیز در این باره از او به یادگار مانده است. طرح مسجد امام و منار جنبان اصفهان که مایه شگفتی و حیرت جهانگردان است منتسب به اوست. از آن شگفت‌انگیزتر ساختن حمامی است در اصفهان که گویند مدت‌های مدید با نور یک شمع گرم بود و همگان از آن استفاده می‌کردند، اما اکنون ظاهراً از آن اثری باقی نیست. به هر حال گفتنی درباره این بزرگ مرد تاریخ علم و تقوا فراوان است، لکن بضاعت ما اندک و زبان ما قاصر است. خدا یار و نگهدار شما.
عصرتون بخیر، هر جا هستین امیدوارم سلامت و تندرست باشید. دلهاتون پر از عشق و دوستی، عشق و علاقه، پنهان کردنی نیست. همه اعضای خانواده میدونن که به همدیگه علاقه دارند و عشقی در بینشون جاریه.
ای جان تو جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده، ای هرچه بیندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همان لحظه آن چیز گذر کرده. ای جان تو جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده، ای هرچه بیندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همون لحظه آن چیز گذر کرده. از شیوه و ناز تو مشغول شده جانم، از شیوه و ناز تو مشغول شده جانم، مکر تو به پنهانی خود کار دیگر کرده، بر یاد لب تو نی هر روز بنالیده، عشقت دهن نی را، عشقت دهن نی را پرقند و شکر کرده، پرقند و شکر کرده. از چهره چون ماهت بس قد و کمرگاهت، چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. از چهره چهره چون ماهت و از قد و کمرگاهت چون ماه نوین جانم خود را چو قمر کرده خود را چو قمر کرده خود را چو قمر کردم باشد به میانای ای چشم تو سوی من از خشم نظر کرده از خشم نظر کردی دل زیر و زبر کردی تا این دل آواره از خیش سفر کرده
ایران گشت
فصل فصل به فصل رنگ به رنگ به رنگ ایران را ببینیم
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست
فصل به فصل به فصل رنگ به رنگ به رنگ ایران را ببینیم
نرمی دست‌هایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، طراوت زندگی.
مرز پرگوهر، زیباتر از گوهر. گلچینی از هنر، کاشی گلچین میبود. کاشی گلچین میبود
برای کشف راز تار و پودهای استوار راز طبیعت و برای درک راز لطافت قدم بر راهی گذاشتیم مایع لباسشویی هومکر محافظ تار و پود الیاف لباس شماست هومکر نهایت پاکیزگی
عصرتون بخیر دوستان خوب و شنوندگان محترم رادیو ایران ساعت 17 و دعوت میکنم حوض نقره رو بشنوید